28.9 عقائد.
این نتبرم آقا من اعضاه این نتبرم. خب بحثمون تو این خلاصه شبهه‌ای بود که در مورد معرفت شناسی یا حالا مسئله شناخت مطرح کردیم و بعد اونجا توضیح خلاصه عرض شد خدمتون که آقایون توی خلاصه ارزش شناخت ارزش خلاصه چی میگن ارزش یابیه انواع معرفت بین معرفت حسی و معرفت عقلی فرق گذاشتن و بعد اومدن گفتن خب معرفت حسی رو ما تطابقش مثلا اون روشنه و میگه آقا چرا مثلا این اتاق مثلا مکعب میگه خود چون دیده یا مثلا چرا مثلا فلان گل مثلا فلان شکل رو داره میگه خود چون دیدم یا چون شنیدم یا حالا به هر شکل استنادش به خود همون حس. اما تو معرفت تعقلی از کجا معلوم این مطابق باشه؟ من که ندیدم. لذا آقایون تو فضای فلسفه غرب خلاصه رفتن دوچار حسگرایی شدن. تو خلاصه فضای شیعه هم که عرض کردیم رفتن سراغ اخبار و بحث اثبات معصومین و اینها به اون تمسک کرد. و به هر حال نقطه مشترکشون این بود که معرفت عقلی مطابقتش با واقع روشن نیست، ارزش معرفت شناسانش روشن نیست. دقت کنید که اینا عقل رو منکر نیستن یا مفهوم معقولات رو انکار نمی‌کنن. اینا فقط میگه معلوم نیست این معقولات ما مطابق با خارج هست یا نیست، به خلاف بعضی از فلاسفه غرب که اصلا تعقل و معقولات رو منکرن و میگن همه معرفت‌های ما محسوسه. حالا در مقابل اون بحث هست دیگه، گفتیم خب این بحث خلاصه شموع متعددی داره، اگه بخواید همه رو احصا کنید کلی خلاصه روش وقت است. ولی خب فعلا اون چیزی که الان موضوع بحث ما با ماتریالیست این تیکه است که آیا خلاصه معقولات تضمین مطابقت با واقع دارند یا ندارن. آیا بس ما هم اینجا از این حس وارد بحث نشده، اگر خواست از این حس وارد بحث بشید و مطالعه کنید نظرات ایشون رو، اون روز هم عرض کردیم آموزش فلسفه 25 درس اولش 23-24 درس اولش در مورد معرفت شناسی بحث قشنگی داره، تاریخچه خلاصه مباحث فلسفه غرب رو و جلد اول آموزش فلسفه اون 20 درس اول، اونجا اگر خواستید میتونید اونجا مراجعه کنید. تو نظام خودشون هم اونجا حل کردن مطابقت با واقع معقولات رو. اینجا بیشتر از این حس خلاصه میخوام بحث کنم که شما که اومدید اصالت رو به حس دادید و حسگرا شدید، بیشتر برهان‌های نقضی میاره واسه شون. میگه اولا خودتون با یه سری معرفت‌هایی دارید کار میکنید که این معرفت‌ها به حس وابسته نیست و شما حس نکردید اون خلاصه معلوم خودتون رو. و ثانیاً اگر بر فرض حالا قبول کنیم که همه چیز خلاصه حسگرای مطلق بشیم و همه معرفت‌هامون رو محسوس بدونیم، شما نمیتونید بیایید نفی ماورای حس بکنید که قبلا هم بهش پرداخت کردیم خودمون دیگه و گفتیم اگر کسی مبناش حسگرایی شد فقط در مورد محسوسات قدرت خلاصه اظهار نظر داره. اما اگر ماورای محسوس رفتیم، در مورد ماورای محسوسات اگر مبنا حسگرایی باشه، شما نفیان و اثباتن نمیتونید چیزی بگید. شما نمیتونید بگید ماورای محسوسات نداریم، میگید خب اینو حس کردید شما، خب نداشت نبودن ماورای محسوسات هم که حس نکردید. بذار با مبنای خودتون که خلاصه حسگرایی در مورد ماورای حس، همونطور که نمیتونید اثبات کنید همونطور نمیتونید نفیش هم بکنید، چون نفیش هم احساس نشده با افتاده.
معلومه میشه حسش کرد؟
همین دیگه، از کجا میگید معلومه دیگه؟ ما هم سوالمون همینه.
ندیدید نیست دیگه.
خب همین، چون ندیدید نیست یا چون ندیدید نمیدونم هست یا نیست. ببین ندیدن شما باعث جهل شما میشه، نه باعث علم به عدم شما.
حکم میده
یا همین دارم میگم دیگه، حکم نمیتونه بده. در مورد محسوسات میتونید بگید آه بله این مثلا محسوس هست، اون محسوس نیست چون تو ظرف احساس من نبود و من ندیدمش. در مورد محسوسات اینو میتونید بگید. اما در مورد ماورای محسوسات کمایی که شما اثباتش رو حس نمی‌کنید، وجودش رو حس نمی‌کنید، خب عدمش هم حس نکردید. حالا که حس نکردید، عدم حس شما دلیل بر جهل شماست، نه دلیل بر عدم اون شی در خارج. لذا جمله مشهور که میگن ندیدن دلیل بر نبودن نیست، منظورشون همینه. و مثلا کلا جوابشون اینجا حول همین یه جمله داره میچرخه. خب بخونیم این مقدار روش رو فهمد که اعتقاد به موجود نامحسوس اولین شبهه یه که تو این حل چند شبهه میخواد مطرح کنه. می‌فرماید یکی از شبهات ساده در زمینه خداشناسی این است که چگونه می‌توان به وجود موجودی معتقد شد که قابل درک حسی نیست. و من این شبهه در ذهن افراد ساده اندیش به صورت استبعاد پدید میاد. ابتداعا آدم استبعاد میکنه، یعنی رد نمیکنه صراحتا به یا خدا نیست، اما ابتداعا بعید به ذهنش میرسه. مگه میشه موجودی باشه که مکان نداشته باشه، زمان نداشته باشه، جسم نداشته باشه؟ نمیشه تصور کرد، چون تصورش سخته، تعقلیه. ذهن اول استبعاد میکنه، یعنی میگه خیلی بعیده، طلب بعد. ولی اندیشمندانی نیز پیدا شده اند که اساس تفکر خود را بر اسارت حس قرار دادن، که دیگه توضیحش عرض کردیم، و موجود نامحسوس را انکار کردند یا دست کم آن را قابل شناخت یقینی ندانستند. باز اینا میگم منصفانه ترش اینه که دومی باشیم، یعنی اگر حسگرا شدیم میگیم ما نمیتونیم بشناسیم، نمیدونیم هست یا نیست، ظرف جهل ما. اما یه دو مدار نه، کلن انکار کردند و گفتن معدوم. پاسخ این شبهه آن است که ادراکات حسی در اثر ارتباط اندامهای بدن با اجسام و جسمانیات حاصل میشه و هر کدام از حواس ما نوعی از پدیده‌های مادی و متناسب با خودش را در شرایط معینی درک می‌کند. و همان گونه که نمی‌توان توقع داشت که چشم صداها را درک کند یا گوش رنگ‌ها را ببیند، نباید انتظار داشت که مجموع حواس ما همه موجودات را درک کند. حتی در مورد محسوسات، چون قبلا عرض کردیم حس ما محدود به چیه؟ 4 تا محدودیت درست کردیم، یادتون هست؟ خب اصلا گفتیم زمانن محدوده، مکانن محدوده، زمانن محدوده به حاله، آنیه، حالیه، مکانن محدوده به همون منطقه احساسه. از نظر خلاصه جزئی و کلی بودن هم که عرض کردیم تمام محسوسات ما جزئی هن و رابع هن اینا سطحی هن، ظاهری، فقط ظاهریات رو میتونیم درک کنیم. به عمق موجودات و ماهیت اونها و روابط پشت پرده اینها نمیشه خلاصه با احساس رسید. همین داریم میمیم منصفانش اینه دیگه، اگه کسی حسگرا باشه نمیخوایم فعلا بحث معرفت‌شناسی کنیم واسش اثبات کنیم که نه تعقلم ارزش داره با این بحثا، حتی فعلا اون بحثا نه، ولی همین که شما حسگرا شدی خود دیگه نمیتونی بیای انکار کنی وجود خدا و یا ماورای محسوسات دیگه، فعلا تا همین حد اگه قبول کنی که حل میفهمند که به هر حال نباید انتظار داشت که مجموع حواس ما همه موجودات را درک کند. گفتیم همه موجودات هم به تیکه محسوسات میخوره، شما خیلی از محسوسات عالم رو حس نکردید، پس نیست، آفریقا نیست الان، مثلا اقیانوسیه نیست الان، برفرض برای منی که حس نکردم. حالا ماورا محسوس هم همینجور نمیتونیم انکارش کنیم، زیرا اولا در میان موجودات مادی هم چیزهایی وجود دارد که قابل درک حسی نیست، چنان که حواس ما از درک انوار ماورا بنفش و مادون قرمز و امواج الکترومگنتیک و غیره عاجز است. و اما خلاصه کما این که اینا رو شما نمیتونید با احساسات، با احساس یعنی حس ظاهریتون درک کنید اما وجودش رو خودتون احساس میکنید، حالا این تو اون تیکه ای که آقایون حسگرا و تجربه‌گرا اینا رو اثبات میکنن اونجا خیلی روشن‌تر میشه باهاشون بحث کرد. شما خودتون میگید که مثلا مبنای ما حسگرایی و تجربه‌گرایی، بعد خودتون تو همین آزمایش‌های فیزیک و شیمیتون قائل به یه سری موجوداتی هستید که محسوس شما نیست. ثانیاً ما بسیاری از حقایق را از غیر راه حواس ظاهری درک میکنیم و بعد میان اون تیکه دیگش رو که خلاصه خیلی از معرفت‌های ما هست که اینا با محسوسات و حواس ظاهری ما درک نمیشه، با اسباب دیگه معرفت درک میشه، با همونها به صورت موجب جزئی اگر بتونیم استناد کنیم و بگیم که شما خودتون دارید به نحو موجب جزئی با اینا کار میکنید، وقت چرا به اونجا میرسه؟ خلاصه آسمان تپید. خب اگه شما تعقل دارید کار میکنید، کار روزمره‌تون داره با قوه عقلتون میچرخه، و چرا وقتی به اثبات عقلی خدا که میرسیم اونجا دیگه اون وقت قبول نمی‌کنید امثالی؟ بذارید فقط ثانیا، ما بسیاری از حقایق رو از غیر راه حواس ظاهری درک می‌کنیم و اعتقاد یقینی به وجود اونها پیدا می‌کنیم با اینکه قابل درک حسی هم نیستن. مثلا از حالت ترس و محبت یا اراده و تصمیم خودمان آگاهیم، خب اینا رو با معرفت حضوری درست می‌کنه، و اعتقاد یقینی به وجود آنها داریم، در صورتی که این پدیده‌های روانی همانند خود روح قابل درک حسی نیستند و اساسا خود ادراک امری غیر مادی و نامحسوسه. که گفتم اینا رو ممکنه همش رو اشکال کنند، یعنی یک کسی بگه نه کی گفته روح محسوس، کی گفته مثلا علم محسوس، اینا رو دیگه علل مبنای اون بحث معرفت شناسی دارن میگن و میرن جلو. لذا یه بحث مفصلی باید تو معرفت شناسی بشه. بهترین کتابی که الان شما میتونید مراجعه بکنید همون مسئله شناخت مرحوم شهید مطهری. تو مسئله شناخت مفصل اینا رو بحث کرد و دیگه دقیق تر از اون که انشالله میمونه واسه پایه های بالاتر و بعد از یک دور فلسفه خوندن، انشالله اصول فلسفه مقالات 1-6 که بحث معرفت شناسی، اونجا دیگه ادق فواشات علامه طباطبایی. متنش رو میفهمید، متنش هم قشنگه، ولی خب تش چجوریه نمیدم. پس درک نشدن چیزی به وسیله اندام‌های حسی، خلاصه تش نتیجه میخوام بگیرن که خلاصه درک نشدن چیزی به وسیله اندام‌های حسی نه تنها دلیلی بر عدم وجود آن نیست، بلکه حتی نباید موجب استبعاد هم بشه. یعنی لازمه مبنای حسگرای شما بی برو برگرد اینه که شما بگید نمیدانم تو ظرف جهل. اون وقت اثباتشو چیکار میکنیم؟ اثباتشو با همون براهین عقلی بر فرض این که خلاصه مطابقت تعقل با واقع روشن شد و اینها، اون وقت میتونیم اثبات کنیم.
تفسیری که به کار بردیم بیشتر ما اوریانت سارون نمیبینیم، پس نیست صافا اینجا فضای بحثشون این نیستش که اوریانت سارون اون نیست.
میدونم
ببینید اونجا هر
و همین دارم میگم دیگه، میخوام بگم پس خلاصه تو معرفت حسی شخصی خودتون با حواستون کار نکردید اینجا، یا تو همین قضیه متواترات، یا تو خیلی از محسوسات دیگه. شما تو خیلی از محسوسات رابطه علیت رو دارید کشف میکنید. خودتون تو فیزیک میگید آه فلان اثر فلان مثلا تغییر مثلا شیمیایی باعث فلان مثلا تغییرهای شیمیایی دیگه میشه. خب این علیتی که اینجا کشف که علیت امر محسوسه، ما میخواییم فقط به نحو موجب جزئی بهشون نشون بدیم که بابا شما فقط و فقط با معرفت حسی کار نمیکنید. حالا هرچند تو زبان که میرسید هی میگید آه حسگراییم و تجربه گراییم و این بحث، نه تو همین مقام عمل هم شما دارید با بحث قانون علیت دارید کار میکنید که حالا بعدا مفصل تر بحثشو میرسید. با نمیدونم بعضی از معرفت های تعقلی مثلا با همین حالت تجرید، شما واقعا مفهوم کلی تو ذهنتون ندارید، همه مفاهیم شما جزئی هست. خب دارن، خب کلی رو ذهن انتظام میکنه دیگه، داره تولید میکنه. این کلی که تولید شد با حس تولید شد، خب حس که قرار بود جزئی بده که، خودتون گفتید اینجوری. یا قانون علیتی که مثلا بین حرارت و مثلا انبساط آهن دارید کشف میکنید، خب همه اینا امور معقوله و دارید با عقل کار میکنید، خب خب توجه ندارید و یا در مقام اشکال هی دارید خلاصه میگید حسگرای ما این بحثا. میگم دیگه به نفع موجب جزئیه کار با عقل رو بهشون بتونید اثبات کنید، مشکل حل. یا تو همین قضایای متواتر، قضایای محسوسی که عرض کردم دیگه، حالت تجریدی داره و یه برهان زمینی خفی کنارش هست، مثل خود تجربه تو مبنای خودش، تو خود تجربه تو مبنای خودشون یه برهان خفی توش هستی، همه اینا میشه کار با عقل. و دومین علتی که دیگه حالا این بحث بیشتر نظیر بحثای جامعه شناسی تا بحثای معرفت شناسی امثال اینا اومدن یه سری از جامعه شناسای غربی اومدن گفتن که خلاصه این که اعتقاد به خدا و یه موجود خلاصه برتر و یه خلاصه قدرت حاکم به کل جهان و اصل دین و تدین و عبادت و عبودیت و اون خلاصه موجود همش به خاطر آثار جامعه شناسیه. یعنی یه خلاصه بحثایی توی محیط جامعه مطرح شد که اینا اومدن چیکار کردن؟ مجبور شدن که قائل به خدا و نمیدونم عبادت خدا و قدرت برتر و امثال اینها بشه. مثلا چی؟ مثلا ترس از حکومت ها. خب یه پادشاه جائریه، خلاصه حاکم جائری می اومد سر کار، پدر ملت رو در می آورد، ملت میگفتن خب ما هم یه خدایی داریم، پدر تو رو در میاره. بذار وقتش برسه. یا در مقابل مثلا زلزله ها و سیل ها و این خلاصه بلایای طبیعی و امثال اینها، اینا میومدن میگفتن خب این مصیبتی که وارد شد، خب بالاخره خواست خدا بود، این جبر اختیاری که قضا و قدری که انداختن تو ذهن ملت، یا قضا و قدره دیگه. حالا نمیدونم همه چی هم تو فقط بلایا اینجوری میشه، تو طرف نعمش قضا و قدری چه عمر خودم کسب کرد، اما تو تیکه بلایا قضا و قدره دیگه. حالا خدا به خیلی بگذرد و همسایی ها سریع رد میشن از روش، در حالی که با خیلی از اینا وابسته به کارهای خودمونه. این یه توجیه سرسریه که بگیم قضا و قدره و تمام. سرما خورده یه قضا و قضا. بابا سرما خوردی خب خودت مراد نکردی سرما خوردی دیگه. بله اراده خدا بود، نمیگم نبود، اما چی باعث شد که این ظرف قابلیت سرما خوردن رو پیدا بکنه؟ خب خودت باعث شدی دیگه. بهر این بحثا میگه اینا خلاصه تأثیرات جامعه شناسی و یعنی بیشتر روانشناسیه، ولی تو محیط جامعه تحویل شده دیگه، لذا بحث جامعه شناسی میشه بهش اطلاق کرد. بهر که تو زمان نوشتن این کتاب هم مارکسیست‌ها اینو خیلی خلاصه روش مانور میدادن و کلنجار می‌رفتن که بحث‌های اینجوری این چنینی باعث شده که دین تولید بشه.
چون فهمیدن از خدا بوده ولی ظرفش مثلا نبوده،
می‌خواد
یعنی اینطوری
اراده
خدا
محدود به ظرفیت
نمیشه.
نه نه اینا دیالوگ درست نبود. نه نه اینجوری نیست. قابلیت قابل برمیگرده به فاعل برنمیاد. این جمله که همتون بلدید. ببینید خب میفهمن شبهه دیگری که از توی بعضی از جامعه شناسا مطرح شده این است که اعتقاد به وجود خدا در اثر ترس از خطرها به ویژه خطرهای ناشی از زلزله و صاعقه و مانند اونها پدید آمده و در واقع برش بشر، حالا این تیکش جاره، بشر برای آرامش روانی خودش، یعنی خودشون تو بحثای جامعه شناسی رسیدن به اینکه دین تأثیر داره، دین لازمه و ضروریه. برای چی؟ برای اینکه بشر آرامش پیدا کنه. بعد اومدن همین خلاصه اثر دین رو گرفتن و گفتن علتش اصلا همین بوده، علت به وجود اومدن ادیان همین اثر است، چون ملت میخواستن به آرامش روحی برسن اومدن خلاصه به دین تمسک کردن و همسال. و در واقع بشر برای آرامش روانی خودش علیاذ بالله هم که حالا فحشا مصبا به اینا، یک موجود خیالی را به نام خدا ساخته و به پرستش آن پرداخته است و به همین جهت هر قدر علل طبیعی پدیده ها و راه ایمنی از خطرها بیشتر شناخته بشه اعتقاد به وجود خدا ضعیفتر میشه. یعنی هر چقدر بشر مایه آرامش بیشتری از این ور پیدا کنه، مثلا تکنولوژی بیاد مثلا پست مدرنیته تشکیل بشه توی غرب، یا مثلا حالا بعضی از بحثای رنسانس دیگه، تو زمان رنسانس که اعتقاد به دین ضعیفتر شد و رفته رفته داره ضعیف‌تر هم میشه، اومدن با چی توجیه کردن اینو؟ گفتن ها دیدید علتش چی بود؟ علتش این بود که بشر برای آرامش می‌خواست دینو، حالا که به یه وسیله دیگه‌ای به آرامش رسیده دیگه اونو داره انکار می‌کنه. اینم شاهدشون میشه تمام. نظام فهم و به همین جهت هر قد علل طبیعی پدیده‌ها، مثل همین محیط انقلاب خودمون دیگه، تو انقلاب خودمون اول انقلاب که می‌خواستیم از دست شاه خلاصه راحت شیم، هی دین و تدین و روحانیت و تمسک و اینها، بعد که دیگه انقلاب اومد و از درد مثلا شاه خلاص شدیم، رفته رفته تو این 30 سال بود دینی جامعهمون ضعیف‌تر داره میشه. اینا میشه یه شان. بعد میفهمند که مارکسیست‌ها این شبهه رو با آب و تاب زیاد در کتاب‌های خودشون جان مارکسیست‌ها این شبهه آخوند مارکسیست‌ها این شبهه رو با آب و تاب زیاد در کتاب‌های خودشون به عنوان یکی از دستاوردهای علم جامعه شناسی، اصل جامعه شناسی رو میدونید دیگه، تو همین سده های اخیر تشکیل شد. پدرش هم ظاهرا جان لاک دیگه، درسته؟ فکر پدر جامعه شناسی، پدر جامعه شناسی بود، فکر کنم جان لاک. حالا
تو اون تقسیمات ششگانه جامعه شناسی کجا میره؟ سیستم مدار ششگانه
فلسفی. بعد ببینیم جامعه شناسی اعتباری یا حقیقی. اول رو تشخیص بدید موضوع جامعه، موضوع جامعه شناسی چیه؟ اجتماع وجود حقیقی داره در خارج؟
نه،
یا اجتماع یه وجود اعتباریه؟
وجود انتظاری ذهنیه، ولی وجودش وجود افرادشه دیگه.
خب میدونم این وجود افرادشه، ولی خب الان بالاخره موجود هست یا نه؟ مثل کلیه طبیعیه که بگیم ما کلیه طبیعی مثل انسان
اعتباریه،
مثلا کلیه طبیعی مثل انسان بگیم افرادش در خارجه و خودش هم در ضمن افرادش محققه، اینجوره؟ یا نه بگیم جامعه خلاصه امر اعتباریه که فقط افرادی که خودشون دیگه جامعه نیستن، خود افراد که دیگه جامعه نیستن، جامعه در خارج، افراد در خارج هستن، جامعه میشه یک روحش باید بحث بید. اگر جامعه یه موجود حقیقی شد خب میره تو بحثای حقیقی و ضمن فلسفه بایستی مطرح بشه اصل اثبات وجودش هم. بعد هم که دیگه بحثای پایین دست فلسفه مثل فیزیک و شیمی جدا میشه دیگه. اما اگر گفتید جامعه یه امر اعتباریه میره توی خلاصه بحثای اعتباری و اونا، سیاست مدر میره تو مقوله سیاست مدون هم سالی نخواهد.
چرا خبرش با سیاست مدون
چیه؟ سیاست مدون حس حکومته. سیاست مدون بیشتر اون حکمرانی و خلاصه حاکمیت، قوانین مربوط به حاکمیت و ارباب و مربوط اینجوری. اما جامعه شناسی نه، داره رو متن محیط داره کار میکنه. حالا بعد بگید فرقش با روانشناسی چی؟ همین فرد جامعه است دیگه. که موضوع روانشناسی میشه تک تک آحاد. میشه تک تک آحاد، اما بحث جامعه شناسی مربوط میشه به اون مجموع، به اون جامعه اجتماع آحاد و تاثیر این بر دوره های بعدی. فلسفه تاریخ هم دقیقاً از همین جا شکل گرفت. فلسفه تاریخ و جامعه شناسا بهش رسیدن و گفتن باید مطرح بشه، چون دیدن تو برنامه های جامعه شناسیشون گیرن. میبینن اگر داریم با زمان حال کار میکنیم که موضوع جامعه شناسی اینه، جامعه شناسی میگه الان جامعه ایران این احکامو داره، مثلا میان از یه نقطه تا یه نقطه زمان رو ایست میدن، میگن توی این 30 سال مثلا وضعیت جامعه ایران به این شکل بود و این شکلی بود و این بحثا اتفاق افتاد و مثلا یه دوم خردادی اومد 8 سال حکومت کرد و بعد رفت اصولگراها با شعارهای اول انقلاب دوباره اومدن، بعد دوباره خلاصه گرد دادن و بعد همین جوری خلاصه یه تحلیل این چنینی میشه از موضوع خلاصه وضعیت جامعه امروز خلاصه ارائه داد. این میشه جامعه شناسی. بعد اومدن گفتن خب حالا توی بحث‌های جامعه شناسانه میخوایم برنامه بریزیم واسه 4 سال بعدی، که آقا 4 سال بعدی که قراره خلاصه رئیس جمهور بیاد اونو چیکار کنه؟ از طرف اصولگراها اگه بیاد ممکنه رأی نیاره، از طرف اصلاح طلبا بیاد خب وضعیتشون توی چند دوره بعد انتخابات خیلی خوب. ببینید برای برنامه ریزی آینده گیر کردن که بدون نظر به گذشته نمیتونیم به آینده برنامه بریزیم. لذا برگشتن یه بحثی رو مطرح کردن به اسم فلسفه تاریخ. گفتن بایستی بیایم گذشته رو دقیق مو به مو موشکافانه بررسی کنیم، ببینیم خواستهای جامعه ایرانی چیه. مثلا توی این چند سده گذشته جامعه ایرانی چه مثلا رشد و نمو داشت، کجا مثلا یه نزولی داشت و امثال اینا، تا بتونیم واسه این دوره بعدی بشینیم برنامه بریزیم. اینجا مجبور شدن بحث فلسفه تاریخ و نظر به گذشته رو خلاصه مطرح کنن. و الان میدونید یه اصول فلسفه غرب یه اصول حالیه، یعنی همین الان رو بچست با گذشته و آینده کاریت نباشه. اما خب بعضی جاها میبینیم که دیگه مجبور شدن برگردن به گذشته برگردن، یا بعضی جاها برنامه آینده بریزن و امثال اینا خلاصه هست.
اینجوری مثلا علم اشتراکی چی بود؟ جامعه شناسی اهم هستی در میشه؟ اهم سیاست مدون نمیشه؟ مثلا یه قسمت جامعه شناسی میشه رابطه حاکم با مردم؟
تأثیرات حکومت رو میتونیم بر جامعه جزء جامعه شناسی بدونیم.
خب
اما خود نحوه حکومت نه، خود نحوه حکومت میشه قوانین حکومت. آیا جامعه مثلا برفرض قوه مقننه داشته باشیم، یا قوه مقننه خود قوه مجریه باشه، یا مثلا شورای نگهبان داشته باشیم نداشته باشیم، این بحثا میشه بحث سیاست مدون. اما اینکه حالا مثلا وجود شورای نگهبان تو فضای جامعه شناسانه ما چه تاثیراتی داره، این میشه یه بحث جامعه شناسانه. توی چیزاش میشه تفکیک گذاشت، تو فرق میشه گذاشت. خب حالا به هر حال مارکسیست‌ها این شبهه را با آب و تاب زیاد در کتاب‌های خودشون به عنوان یکی از دستاوردهای علم جامعه شناسی مطرح میکنن و اون را وسیله‌ای برای فریفتن ناآگاهان قرار میدن. در پاسخ باید گفت اولا مبنای این شبهه فرضیه است که بعضی از جامعه شناسان ترک کردن و هیچ دلیل علمی بر صحت اون وجود نداره مگر همین شاهدی که از دوران رنسانس داره. ثانیا در همین عصر تو همین فضای فعلی ما بسیاری از اندیشمندان بزرگ که بیش از دیگران از علل پدیده ها آگاه بوده و هستند اعتقاد جزمی و یقینی به وجود خدای حکیم داشته و دارن. میخواد بحث رو از اون حیث جامعه شناسانش بیاره بیرون، بگه با حتی فیلسوفای بزرگ که کاری با جامعه و محیط های روانی و امثال اینا ندارن و فقط تابع برهان و حق و واقع و امثال اینا، خود اینا با براهین عقلی قائل به وجود خدا هستن و اعتقاد جزمی دارن که خدا هست. لذا از اون بحث جامعه شناسانه و اجتماع میاد بیرون، بحث رو بره رو افراد، خودش هم افرادی که تابع برهان و خلاصه فلسفه و حکمتن. پس چنان نیست که اعتقاد به وجود خدا ناشی از ترس و جهل و امثال اینها باشه. ثالثاً اگر ترس از پاره رویدادها یا نشناختن علل طبیعی پاره از پدیده‌ها، این تو بحث فضای خرافات هم خیلی تأثیر داشت دیگه. مثلا تو هم زمان پیامبر وقتی کسوف واقع میشه، موقعی که ابراهیم پسر پیامبر خلاص مرحوم میشن کسوف رو استناد میدن میگه بیا خدا ناراحت شد که پسر از پسر پیامبر خلاص از دنیا رفته کسوف باشه. پیامبر اعتراض میکنه که بابا خب این علت طبیعی خاص خودشو داره، حرکتی در آدم هست، مداراتی در آدم هست، بگون حرکت ها و علت طبیعی. کسوف واقع میشه، وظیفه شما اینه که نمازی بخونید مثلا دیگه. خب این که استنادش بدید به خلاص پسر من و خدا و این بحثا اینجور
لذا
چون
تاثیره.
خب پیامبر خودش انکار کرد دیگه، پیامبر خودش انکار کرد، گفت نه یه بحث طبیعیه. نمیخوام بگیم که بحثای خلاص معجزه و اینها رو میخوام انکار کنیم، نه با اون تیکش کار نداریم، کرامات و معجزه سر جای خودش مفصلا بحث میکنیم که حتی اونها هم خارج از قانون علیت نیستن، حتی اعجاز و کرامات این اونا هم آره تو همین نحوه خلقت عالم تاثیر داره و این. اما اینکه حالا چی میخواستم بگم یادم رفت دیگه، یادم رفت.
خرافات.
آره تو بحث خرافات هم میخوام بگم این بحث خلاصه ظهور داره که واقعا بعضی از خلاصه عوام استناد میدن دین ها رو و اونا هم سو استفاده میکنن از همین بحث ها. خلاص اگر ترس از پاره رویدادها یا نشناختن علل طبیعی پاره ای از پدیده ها موجب توجه به خدا بشه، بدین معنا نخواهد بود که خدا زایده ترس و جهل انسانه. بله بعضی از بلایا و مصائب که میان، خب این حالت در انسان به وجود میاد که تمسک پیدا میکنه به وجود خدا. اتفاقا این خودش میشه برهان فطرت ما، این خودش عدل و دلیل برای اینکه خدا هست. ولی خب اینا اومدن گفتن که نه، از ترس شما مثلا ناشی میشه، چنانکه بسیاری از انگیزه های روانی مانند لذت طلبی و شهرت طلبی و غیره موجب تلاش های علمی و فنی و فلسفی میشه. یه تیکه و تعریض به آقایون فلاسفه غرب ها که آقا لذت طلبی و شهرت طلبی و قدرت طلبی و امثال اینها، اینا موجب تلاش میشه که شما برید اینو فلسفیش کنید، علمیش کنید و فنیش کنید، یا به تعبیر آقا اون روز فلسفه بافی کنید از اون با. ولی زیانی به اعتبار اونها نمیزنه. پس موجب تلاش های علمی و فنی و فلسفی میشه ولی زیانی به اعتبار اونها نمیزنه. بهرام میگه یعنی خلاصه این ترس و جهل، اگر ترس و خلاصه جهل به علل طبیعی اشیا ها اگر باعث چنین خلاصه روحیه و تلاش علمی بشه، خب چه اشکال داره؟ رابن اگر کسانی خدا را به عنوان پدید آورنده پدیده های مجهول العله شناخته اند و حتی اگر با کشف علل طبیعی آنها از ایمانشان کاسته شده، باید آن را دلیل ضعف بینش و ایمان اونها دانست. درست شد؟ حتی اگر با کشف علل طبیعی اونها از ایمانشان کاسته شده که محل شاهد اون آقایون بود، میگفتن که دیدید بعد مثلا دوران رنسانس ملت به دین دیگه کمتر اقبال داشتن، این به خاطر این بود که تکنولوژی پیشرفت کرد، مثلا علل طبیعی اشیا رو خلاص آگاه شدن بهش، از اون طرف اعتقاد به خداشون ضعیف شد، سست شد. میگه اگر یه چنین واقعی خلاصه رخ داده باشه توی تاریخ بشریت، این از ضعف ایمانشونه، باید آن را دلیل ضعف بینش و ایمان اونها دانست، نه دلیل بی‌اعتباری اعتقاد به خدا. زیرا حقیقت این است که علیت خدای متعال نسبت به پدیده‌های جهان از سنخ تأثیر علت‌های طبیعی و در عرض آنها نیست، بلکه علیتی است فراگیر و در طول تأثیر همه علت‌های مادی و غیر مادی، که همون ناظر به بحث علت هستی بخشه. میگه بالاخره خود این علت مادی که به فعلیت بعدی هستی نداد، علت مادی زمینه ای بود که فعلیت بعدی بیاد. اما فعلیت بعدی از کجا اومد؟ توی مراتب اجمالاً توضیح دادیم خدمتتون، گفتیم اینا ببینید چون مبناشون حسگراییه، ناچاری فقط تو بحث مادی با اینا وارد شد. میگیم آقا توی تحلیل مادی که اومدید قائل شدید به قوه و ماده و با همین توش قوه و فعل و با همین اومدید بحث حرکت رو درست کردید و گفتید این فعلیت اخیر کنارش یه قوه‌ای هست که این قوه تضمین میکنه اومدن فعلیت‌های بعدی رو، که کنار این هم یه قوه دیگه‌ای هست تا فعلیت بعدی بیاد. این قوه و فعل قبلی آیا واجد فعلیت بعدی هم که بهش وجود بدن؟ و اگه واجد باشن خود دارن دیگه، چه نیازی به این که نباشه بعدا بهش وجود بده؟ لذا خود این قوه و فعلیتی که در ظرف الان داریم بررسیش میکنیم واجد فعلیت بعدی نیست. این فعلیت بعدی دوباره بعد از سیر علل طبیعی خودش از بالا بیاد، از بالا رفاظه داشته، بالا میشه مرتبه مثلا درست شد؟ یه مرتبه مادی تصویر میکنن که آقایون تو این فضا با همین فضا داریم بحث میکنیم که آقایون گوه فعلیتی که الان هست فعلیت بعدی رو که دارا نیست، این فعلیت بعدی که داره میاد و قوه تضمین میکنه اومدنش رو قبول، این فعلیت از کجا داره میاد؟ هستی این فعلیت مربوط به مرتبه بالاتر از خودشه و این مرتبه هم دوباره از مرتبه بالاتر از خودش تا برسیم به واجب اطاعت و همون سیستم تشکیک مشهور. هنوز تشکیک علامه که نگفتیم. خب لذا میگه که اگر هم علتهای طبیعی این کشف بشه مربوط میشه به این قوه و فعل‌هایی که تو عالم ماده هست، باز چیزی از علت هستی بخشش کم نمی‌کنه و شناختن و نشناختن علل طبیعی تأثیری در اثبات و نفی اون نداره. خلاصه علیت واجب متعال نسبت به کل هستی و هستی بخشش نسبت به مخلوقات یه چیزی فراتر از بحث ماده و صورت و علل طبیعی و امثال اینها که اینها اگر هم شکل بگیره باز منکر و نافی اون نیست.
مثلا جواب شوهر ما هنوز نگرفتیم.
چرا؟
جواب شوهر ما نگرفتیم.
همین دیگه میگه که بله ممکنه که تو بعضی از جوامع اینا تأثیر داشته باشه. جوامعی که توی عوام و گفتن بحث‌های حیث خرافی اینا ممکنه خیلی هم تأثیر داشته باشه. درست شد؟ اما اصل جوابشون از این جواب دوم به این ور شد که اولا خب مبنای شما یه فرضیه است، باید از حیث جامعه شناسی بهش بحث بکنیم.
درست شد؟ شبه
که دلیل نمیخواد. نه اونا قائل هم اونا که نمیخواد رد کنن ما رو شبه کنن به ما، که اونا خودشون میگن اعتقاد بدین توی بحثای جامعه شناسی روشن شده که از ترس و خلاصه جهل و ابصار اینها ناشی میشه جهل به علل طبیعی. ایشون جواب میده خب این تو بحث جامعه شناسی، من تو جامعه شناسی بحث نمیکنم، تو بحث جامعه شناسی باید روش بحث کنیم، اونجا نفی اثباتش میکنیم انشاءالله. پس این بحث اول. بحث دوم که حالا بیشتر ناظر به همین حیث کلامی قضیه ماست اینی که آقا ما کامل اگر از بحث جامعه شناسی بیایم بیرون و بریم سراغ فلاسفه، فلاسفه‌ای که تحت تاثیر خلاصه روانی و امثال اینا که نیستن، اونا که دیگه ترس و جهل ندارن، که حکما و اندیشمندای عالم هم به خدا اعتقاد دارن، وجود خدا رو اظهار دارن، چه از غرب چه از شرق چه از هر جای دیگه که میخواهید واسهتون مورد پیدا میکنه. درست شد؟ که اینا دیگه بدون تأثیر از بحث‌های روانشناسان و جامعه شناسان و اینا تو بحث‌های فلسفی و حکمی خودشون برهانن خدا رو دارن اثبات میکنن. دقت کردیم؟ همین دارم میگم. میگه خب ایشون اومد چی گفت؟ ایشون اومد گفت اعتقاد به دین از ترس و جهل. درست؟ توی بحث‌های جامعه شناسی مطرحش کرد. اگر ما اینو تو بحث جامعه شناسی گفتیم اونجا بحث میکنیم. اگر از بحث جامعه شناسی اومدیم بیرون و رفتیم سراغ آحاد و تک تک افراد، میگم آقا یک فردی داریم فیلسوف تابع برهان و جذب و یقین و امثال اینا، اونم خدا رو قبول داره با براهین علمی خودش.
کدوم اون هم علتای روانی
نه برهان قبول میکنه. خب مثال زدی اون براهین اثبات وجود خدا، تو کدومی که ما به ترس استناد کردیم، تو کدومی که مثلا به جهل استناد کردیم؟
ترس استناد نکنه ولی همین
با قانون علیت بحث کرد. مثلا اون فلسفه مثلا همین دارم میگم با قانون علیتی بحث کرد و بعد تو جواب بعدی میاد میگه قانون علیتی هم که ما بحث کردیم مفادش روشنه. قانون علیت یه بحث حقیقی و برهانیه که داره واقع نمایی میکنه واسه ما. اگر واقعا برهان باشه مطلب ما که هست و مثلا حد وسطش هم برفرض علیت باشه و علیت هم یه قانون واقعی و جزمی و حقیقیه، خب دیگه اثبات وجود خدا میشه برهان. کاری هم به حیث ترس و جهلش نداره. بله ترس و جهل اینا هم تأثیر داشته توی عوام یا توی خرافات یا حتی توی خود فرد، که آقا خود فردی هم که مثلا خدا رو قبول کرده با براهین علمی موقع ترس و جهلش تمسک پیدا می‌کنه به خدا، این مضر در اثبات وجود خدا به لحاظ برهانی که نیست. درک کردین ناشی شدن اعتقاد به دین در یه عده تو فضای جامعه شناسی از ترس و جهل باعث رد و نفی اثبات وجود خدا و دین و اینا نمیشه. چون اینو بخواد بگیم اونم طبق برهان باید بحث کنیم، نمیگیم اینم تأثیر نداشته، ممکنه داشته باشه، ولی همین که شما باید اینو گفتید یه بحث جامعه شناسان اصلا خدا دیگه کش خدا دیگه نیست، خب اینو نمیتونید اثبات کنید دیگه، اونو باید تابع برهان بحث کنید. ما که بحث کردیم میگیم پس تابع برای نقلی خودمونه بس با همه قانونه دیگه. روشن شد؟
روشن شد. برهانش هم میگیم.
این تو برهان شک داریم؟ اما وقتی برهانتون تامه سهراب کبرا رو قبول کردید
چجوری
تامه؟ از خودشون ذهن مراجعه پس رفتید دوباره تو بحثای سوفیست و برفشه بسن
سوفیست
نمیدونم
جا شما این رابطه شما توی مقدمات باید رابطه علمی معلومی باشه رابطه علمی معلومی زمان شما متوجه میشه یه اشراف به همه عوامل داشته باشه شما مرجعه زایی نمیدونم ما اصلا همچه بسیدیم
که اشراف به چی داشته باشه؟
که واقعا این علت اینه شاید چیز دیگه هم دقیق باشه علت تامر ما اشراف
بابا مخلوقات و واجب تو مخلوقات و واجب اصلا فرض شما همین بود که آقا ممکن موجودیه که همه شعورش از خودش داره.
بالاخره یه دیش ممکنه موفق بوده باشه جهل مراکب
دیگه آدم وقتی خب نمیگم ممکنش نیستم ولی خلاصه من میخوام بگم جهل داشتن شما باعث رد خدا نمیشه این ورش بیشتر ناظر ما الان اینا اومدن چیکار کردن اینا اومدن گفتن آقا چون دین ناشی از ترس و جهل شماست پس دین کشکه میگیم بابا پس برفرض ناشی از ترس و جهل با هم باشه از کجا معلوم کشکه خب بعد تا به برهانش بیاد بحث کنیم سریع با یه شبهه جامعه شناسانه نمیشه اساس دین رو انکار کرد اینو داریم
توقف
میشه که آدم بسطور توقف کنید و چرا دیگه نفی میکنید و بیشتر اون حیثش ناظر به اون تیک کشید حالا من اینا رو دارم میگیم شما کنید شما که از توقف گذاشته کارد بعد سر همین اصل علیت بحث میکنم که آقا تو بحث خلاص برهان هیوم هم خاطرتون باشه اونجا اشاره کردیم که آقایون خلاص اندیشمندان غربی اومدن گفتن که آقا همه بحثای خداش اثبات وجود خدای شما مبتنی به اصل علیته اگر کسی اصل علیت رو قبول نداشته باشه برای این شما نمیتونن خلاص کارساز باشن و خدا رو بپذیرن و بعد هم توضیح میدن که اصل علیت هم ما درست میکنیم یا تو عالم ماده خلاص ماده هست و انرژی هست و این ماده و انرژی باعث بقای همدیگه میشن و اصل این که علیتی داریم و افاظه‌ای داریم و از بالا خلاصه افاظه میشه ماده به وجود میاد و همسال اینا همه رو ما خلاصه منکریم و چون منکریم دیگه نمیتونیم به وجود خدا اعتقاد پیدا کنیم چون همه برای خداشناسی شما با قانون علیت جدا رفته که در جوابش هم خیلی روشنه که آقا ما اولا خیلی از براهینمون با قانون علیت جدا نرفت و ثانیا برفرض اینم که با قانون علیت جدا رفته باشه قانون علیت یه امر حقیقی و واقعی و فلسفیه طبق برای فلسفی باید اونجا بحث کنیم و ما بحث کردیم و اثباتش هم میکنیم همین تاثیر تاثیراتی که دارید میگید مادیات روی همدیگه دارن یه نحو علیت فی الجمله به نحو موجب جزئی علیت رو شما درک کردید و قبولش کردید حالا همین رو ما تسریش میدیم به علت تامه و علت اصلی بحث که انشاءالله دیگه بمونه واسه فردا صلی الله علیه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد